مجلس زواج اقل هم بگم یاد دو بگم
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلات هم که فکر میکردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه، بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد،
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین ناد علی مظهر العجائب تجده عونا لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی به ولایتک یا علی و یا علی و یا علی ادرکنی. سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه. ساعت 19 و مثل همیشه یک شنبه ها شبکه جهانی ولایت در این ساعت با برنامه زنده پرسمان خانواده در محضرتون هستیم، در کنار استاد عالی قدر و عالی مقام سرور خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون حفظه الله تعالی. به محضرتون عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم. استاد خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. بنده ام تبریک و عرض شاد باش دارم ایام ولادت امام هادی علیه السلام رو و همینطور پیشا پیش ایام عید سعید قدیر خم رو. امیدوارم انشاءالله این ایام به کام باشه و ایام پر از معرفت و انشاءالله زیبایی برای یکایک خانواده ها و بینندگان خوبمون.
یه تبریک ویژه به جناب استاد تراشیون باید عرض کنیم که عید سادات هم هست.
خوش داریم.
باعث افتخار ماست در کنار شما.
سلامت باشین. توفیقی برای بنده.
سادات ریشه دار و اصیل، چه در نسب، چه در حسب، چه در رفتار، ما افتخار می‌کنیم. آقای رشیدی تصویر بردارمون، جناب آقای استاد کیای عزیز کارگردانمون، آقای خطاط صدا بردار عزیز ما، جناب آقای حسینی سردبیر محترم، ایشون هم از سادات هستن.
الحمدلله.
آقای حرم پناهی ناظر جوان و طلبه خوش ذوق و خنده رو، پخش محترم آیا ابو اسحاق، همه عزیزان، ما در یک جمله جوان پسند کیف میکنیم که بعد از ظهرای یک شنبه آیا ترشون محبت میکنن، قدم رنجه میکنن در استدیو پخش شبکه جهانی ولایت. برنامه هم یه جوری جوان پسنده، حالا ممکنه یه عده دیر بخوان ازدواج کنن، ولی برای ازدواج و خانواده و حالا انشالله میره به سمت کودک، به شرط حیات باشیم اون روزها رو هم درک کنیم. در کنار آقای ترشون رسیدیم به دوران خاص عقد و باید و نبایدها.
بله،
بیشتر نباید ها.
بله، یعنی کارهایی که نباید انجام داد. اگر در خاطر حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمندمون باشه، ما در هفته گذشته یکی از نکاتی که خیلی تأکید کردیم این بود که در دوران عقد حرمت خانواده های یک دیگر رو به خوبی نگه داریم، چون به نوعی داریم یک زیربنایی رو شکل میدیم در این ایام. یعنی اگر از همون ابتدا حرمت خانواده‌های یکدیگر رو نگه داشتیم، این ادامه دار میشه و وقتی وارد زندگی مشترک هم میشیم، این تبدیل به یک روش، متد و بالاخره زیر ساخت میشه به نوعی برای همه ایام زندگیمون. من یکی از توصیه‌هایی که به خانواده‌های محترم دارم اینه که ما بزرگترها هم اینجا کمک بکنیم به جوان‌ها.
بله.
چون جوان‌ها حرمت رو نگه می‌دارن، مراقبت می‌کنن، ولی برخی ما بزرگترها می‌بینیم نه، حالا به تعبیری موش می‌دونیم این وسط. می‌بینیم چیکار می‌کنیم، بدگویی خانواده‌دار میاد، مثلا تو عروسی فلان کار رو کردن، تو عقد فلان کار رو کردن، نمی‌دونم تو بله برون فلانی چپ به من نگاه کرد، فلانی راست به من نگاه کرد. اینها گاهی اوقات منجر به این میشه که میدان رو خدای نکرده باز بکنیم که جوانها هم این جسارت رو پیدا بکنن که به خانواده‌های یک دیگر بدگویی بکنن، نگاه منفی داشته باشن. لذا ما بزرگترها باید اصل رو بر مدارا بگذاریم، اصل رو بر گذشت بذاریم. اگر احیانا دیدیم خانواده‌ای داره اشتباهی هم میکنه، حتی ما برای این اشتباهش توجیه بیاریم.
حمله بر صحت قدیمی ها همیشه میگن.
ببین واقعا هم همین جور بوده. مثلا شما قدیم معلم ها بچه ها رو میزدن تو مدرسه، بعد میدید انقدر این اعتماد بود، خانواده ها توجیه میکردن،
یه فصل هم اونا میزدن.
نه نه اصلا میگفتن چوب معلم گله. گله. آره.
یعنی تو یه کاری کردی،
توجیه میکردن این کتک زدن، در حالی که واقعا هم توجیه نداره، ما حق نداریم بله. کسی رو بزنیم. ولی ببینیم مادر و پدر برای اینکه معلم از نگاه فرزند نیفته و کماف سابق این دانش آموز حرف معلم رو بپذیره و دنبال روی از او بکنه، حتی اشتباهات معلم رو توجیه میکردن. میگفت حکایت اون دانش آموز بود که معلمش دنبالش کرده بود بزنتش، اتفاقا پدرش هم این ور راه رو بر او که او بزنه. بله، یعنی میخوام بگم که این حکایته. ما دقیقا امروز تو زندگی‌های مشترکم شبیه همین عمل بکنیم. یعنی اگر یه موقع دیدین مثلا دختر من اومد گفتش که آره مادر شوهر به من چپ نگاه کرده، من نگم بی خود کرده، حالا من میدونم با او و با پسرش، ما توجیه بکنیم. مثلا دخترم بالاخره تو جوونی، یه موقع آدم جوونه، مثلا ممکنه خطایی رو مرتکب شده، حالا اونم مثلا یه چیزی گفته، تو هم حالا به دل نگیر، ناراحت نشو. یعنی اجازه ندیم این حرمت رو. من همیشه میگم وقتی حرمت خانواده ها شکست، من میخوام اینو جوونه های از اون به خوبی دقت بکنم بهش. خانواده های ما شناسنامه ما هستن. یعنی من وقتی خانواده طرف مقابلم رو خدایی نکرده بهش توهین کردم، یعنی در اصل دارم شناسنامه او رو مخدوش میکنم، خط خطی میکنم، آسیب میزنم، هویت او رو دارم بهش شکار میکنم، خدشه وارد میکنم. مراقب باشیم این اتفاق نیفته. از دوران عقدم شروع بکنیم این رو. به خودمون اجازه ندیم که منفی ها رو ببینیم، منفی ها رو بگیم. من همینجا این جمله رو عرض بکنم محضر بینندگان خوبم، گاهی اوقات خوبی ها هم حقشون اینه که دیده بشن. ما گاهی اوقات به خوبی ها حق دیده شدن انگار نمیدیم، بدی رو خیلی راحت میبینیم، جار میزنیم، سرزنش میکنیم، تنبیه میکنیم، به واسطش توبیخ میکنیم، ولی وقتی به خوبی ها میرسیم انگار بعد لبانمون رو مهر بکنیم، بدوزیم و هیچ چیزی نگیم، در حالی که ما میگیم حق خوبی اینه دیده بشه. و دقیقا هم در دوران عقل این رو یک رویه بکنیم، یک روش بکنیم که خوبی های خانواده هامون رو ببینیم، بیان بکنیم، از فرزندان تشکر بکنیم. حالا میگم فرزندان یعنی عروس و داماد از هم دیگه. خوش به حالت که مثلا پدر مادرت انقدر مهربانن، خوبن، خوش به حالت که پدرت اینجوری رفتار میکنه، خوش به حالت که مادرت مثلا انقدر دلسوزانه داره زندگی ما رو بهمون کمک میکنه، هم فکری میده. اینا انگیزه ایجاد میکنه. ببینیم ما توی زندگی، حالا انشالله به تدریج من این رو بیشتر درباره صحبت خواهم کرد، ما در زندگی مشترک نیاز به یک موتورهای پیشران داریم که به زندگیمون شتاب بده، جلو ببره زندگیمون رو. از اون حرکت لاک پشتی و آهسته یا یه جایی تو اون لاک تدافعی رفتن ما رو خارج بکنه، رو به جلو زندگیمون با یه شتاب بیشتری حرکت کنه. یکی از موتورهای پیشران زندگی احترام گذاشتن به خانواده یک دیگره. انرژی رو تو اون خانواده افزایش میده، انگیزه رو بالا میاره. یعنی من فکر نکنم اگر خانواده همسرم رو بدیهاش رو گفتم، توهین بهش کردم، مثلا همسرم به زندگی دلگرمتر میشه، تو زندگی میبینیم مثلا پاکار بیشتر میاد، میخواد تلاش بیشتری بکنه. نه، این رو اصلا فکر نکنم، بالعکس اینه. یعنی اگر آمدی به خانواده طرف مقابل جسارتی کردی، بی‌ادبی کردی، حتی به حق، به حق این که مثلا اون عیبی داره، من اومدم عیب رو دارم میگم، تمام اینا مانع حرکته، دست اندازای زندگی انسانه. حتی من بگم چاله چوله هاست، یه جای تبدیل به یه چای وجل و عمیق میشه، یعنی ممکنه بریم دیگه نتونیم از توش در بیاییم. پس سعی بکنیم خوبی ها رو در مرحله اول ببینیم، بیان بکنیم، و از خوبی دیدن دیگران هم انسان مطمئن باشه که پشیمان نمیشه. البته یه اشکالی رو من جناب آقای صابری از اینجا بیان بکنم. گاهی اوقات بین خانواده مثلا دخترها پسرهای جوان بهشون میگه حالا این خوبی داره، ممکنه عیبایی هم داره، عیباشو ندیده بگیر، خوبیهاشو ببین، تعریف بکن، تمجید بکن، تشکر بکن. مثلا برخی با این عبارت ها بیان میکنن، مثلا اگه ما اینجوری بگیم اون فکر نمیکنه ما مثلا نمیفهمیم عیباشو، مثلا حالا به تعبیری مثلا من خیلی ساده لوهم، لودم، متوجه نمیشم، میگه اشکالی نداره، اصلا اون فکر کنه تو ساده ای، تو نمیفهمی، هیچ عیب نداره. اونی که باید بفهمه و اون اتفاق زیبایی که باید تو زندگی رخ بده میده، اون دلگرمی نسبت به زندگی. البته من این رو گاهی اوقات عرض بکنم، اشکالی نداره گاهی اوقات آدم یه گوشزدی بکنه. مثلا میگم من یه موقعی به همسرم، نه اینکه منت همسرش بگذارم، میگم آقا مثلا حالا دیرون مادرت یه چیزی گفت، تو هم ناراحت نشو، منم ناراحت نشدم، به دل نگرفتم. یعنی اگه میخوایم بفهمی که فهمیدیم، گاهی اوقات با یه هوشمندی و ذکاوتی یه ناخونک آرومی کنار گوشها بهش بزنیم که این رو متوجه بشه، ولی نبریم فضای زندگی رو به سمت دلخوری. پس این نکته اولی که امروز میخواستیم بگیم تکمیلی بر بحث هفته گذشتمون بود.
بله.
اما نکته دومی که در دوران عقد ما باید بهش یک توجه جدی رو داشته باشیم، یادتونه یه تعبیری رو من دو سه هفته قبل به کار بردم، گفتم ما تو دوران عقد شخصیت زندگی مشترکمون داره شکل میگیره. بله. و این دوره اهمیتش همینه. مثلا میگم دوران عقد انگار یک دوران تولده، دورانی که انسان قرار رشد و نمو جدیدی رو برای زوجیت و زندگی مشترک پیدا بکنه. لذا باید یه سری ملاحظاتی برای موضوع ما داشته باشیم. یکی از ملاحظاتی که توی دوران عقد ما باید بهش توجه کنیم، سعی بکنیم فضائل اخلاقی رو در زندگیمون ترویج بکنیم، سعی بکنیم فضائل اخلاقی رو پیاده سازی بکنیم. من به برخی از این فضائل اخلاقی که مورد نیازمونه تو زندگی مشترک اشاره بکنم، ببینیم چیه. یکی از فضائل اخلاقی اصل گذشته، یعنی تو دوران عقد پای ریزیش بکنیم، بذاریم زندگیمون اینجوری شخصیت شکل بگیره که زن و شوهر اهل گذشت در دوران عقد باشن و این شکل بگیره که در آینده هم بتونیم رویه بشه، عادت بشه،
تو خونمون بره.
بله. و میرم، یعنی اگر تو دوران عقد حقیقتاً نه ادا در بیاریم، اینو به عنوان یک باور بدونیم که اگر زندگیمون بخواد به یه انجامی برسه، انشالله مسیرش رو خوب طی بکنه، باید حتما اصل گذشت رو وارد زندگیمون بکنیم و این رو بدونیم یه اصله، یعنی اصل الهیه، اصل اخلاقیه که کمکم میکنه همه جای زندگی، نه فقط در زندگی مشترک. دوم مدارا. ببینید تو زندگی مشترک یاد بگیریم از دوران عقد به همدیگه چنگ نزنیم، در نیفتیم با همدیگه تو زندگی مشترک. یعنی بدونیم یک جاهایی ولو طرف مقابل اشتباهی کرد، من باید مدارا بکنم. یعنی شما بدونید، یعنی انسان بالاخره خصوصا اوائل زندگیش اون پختگی لازم رو نداره، ممکنه خطایی بکنه، اشتباهی بکنه، با چالش‌های مواجه بکنه زندگی را. اینجا یه جای آدم باید مرو کراما، با یه کرامتی، با یه بزرگمنشی از کنارش بگذاره. اینو ما بهش میگیم مدارا کردن. مثلا این طرف مقابل من ممکنه گفته ساعت 8 شب میاد خونه، تا گذاشت 10 اومد، زنگم بیزم تو راه هم الان میام 5 دقیقه دیگه، ولی دم نه 5 دقیقه شد 2 ساعت بعد وارد خونه شد. دو تا راه دارم، یه راه اینه که شروع بکنم جنگیدن، چنگ زدن، دعوا کردن، بگو مگو کردن، بقیه لحظات زندگی رو دیگه ازش لذت نمیبرم. یه موقعی هم مرو کرام، با کرامت کنارش میگذرم و میدونم از اون فرصتی که کنار هم دیگه هستیم باید حظ و بهره ببریم. من حالا این نکته رو جناب صابری عرض بکنم، واقعا تو مشاوره ما این رو میدیدیم. چرا؟ که مثلا میدید گاهی اوقات آقا مثلا مدت زمان طولانی بیرون خونه است، اون مدت زمان کوتاهی هم که کنار همن، خانم داره دعوا میکنه که چرا تو تو خونه اینقدر کم هستی. یعنی عملا همه وقتمون پر از بین میره. ما خیلی مواقع میگفتیم نه ببین همون مدت کوتاهی کنار یک دیگر هستید سعی بکنید چگالیش رو سنگین بکنید، یعنی بهره بیشتری ازش ببرید، بدون از اون مدت زمان کوتاه و چگونه استفاده، نه اینکه یه مدت زمان طولانی کنار هم دیگه نیست، این مدت کوتاه هم که هستید دارین دعوا میکنین برای اون مدت طولانی که چرا کنار هم دیگه نیست، اون تموم میشه دیگه. حالا عرضم اینه، یه موقعی آقا مثلا دیر میاد، حالا من هم اگر مدارا نکنم مجبورم بقیه لحظاتم رو تا قبل از خواب بجنگم، قهر بکنم، بد اخلاقی بکنم، بالاخره با هم دیگه دعوا بکنیم، ولی یه موقعی نه، خیلی راحت کنار این موضوع میگذرم، ولی بعدم حلش میکنم و نه اینکه گذشتم یعنی تماما، یعنی بعدم میتونم انتظارم رو بگم، دفعه بعد میتونم یادآوری بکنم، ولی الان وقت در افتادن نیست. به تو من تو روایات هم داریم مثلا به این مضامین امام زین العابدین علیه السلام در رساله حقوقشون فرمودن که ببینید نسبت به بانوان، زنهای شما نعمتهای جانب خدا به سوی شما هستن. بعد حالا نکات دیگه هم امام زین العابدین میفرمایند در فرازهای آخر این بخش از رساله حقوق میفرمایند اگر همسرتان خطایی هم کرد از خطایش درگذرید. یعنی قرار ما همیشه خطاهای طرف مقابل رو یک روی کرده تهاجمی باهاش داشته باشیم، گاهی اوقات اصلا خطا رو ازش گذشت، اینم یه اصله، یعنی باید بهش توجه کرد. همیشه فکر نکنیم وقتی یکی خطا کرد باید حتما بهش بفهمونیم که تو خطا کردی، یه جای اتفاقا باید اون خطا رو نادیده بگیری. اصل نادیده گرفتن یا تغافل هم یکی از اصول بالاخره زندگی مشترکه. و این دوتا فضیلت اخلاقی شد تو دوران اخ.
یکی احترام خانواده،
نه یکی گذشت تو این بخش دوم، یکی مدارا. یکی دیگه از ویژگی هایی که ما باید تو زندگی مشترک خصوصا در دوران عقد پای ریزیش رو انجام بدیم صبره. یعنی ببینین صبرم عرض بکنم، یه موقع ما یه صبر بیخاصیت داریم که غیر از آسیب هیچی توش نیست،
بیخیالی نیست
اصلا، عنوان شما یه بخش رو هم بذاریم بیخیالی، یه بخشش رو بذاریم نه ظلم پذیری، یه بخشش هم نه صبر رو بذاریم یه صبر فعالی که داره به زندگی انسان رشد میده. حالا شاید بگین میشه مثالی بزنیم، نمونه ای رو براش بیان کنیم، میگیم بله. یه موقعی مثلا میگم طرف مقابلم میخواد با من صحبت بکنه، اتفاقا میخواد نقدم من بکنه، اشکالاتی رو از من بگه، من میشم گوش میکنم، یعنی بی‌حوصلگی بی‌صبری از خودم نشون نمیدم، مثلا تو گفت تو بدی بگم من بدم، یا مثلا با جناق فلان فلان شدم که داره مثلا دمار روزگار خواهر در میاره، نه بشه قشنگ گوش کن حرفشو بشنو، بذار صحبتاشو بکنه، بذار اون دیدگاهاش رو نسبت به شما بیان بکنه. البته حق پاسخ دادن رو هم برای خودت محفوظ بدار، ولی تو زمانش. ببینید من یه نکته ای رو محضر بینندگان بزرگوارمون عرض بکنم، گاهی اوقات ما برای این که بتونیم پیاممون رو به طرف مقابلمون برسونیم گاهی اوقات نیاز به زمان داریم. شما در قدیر ببینید همین اتفاق افتاد دیگه، پیامبر میخواد پیام خدا رو به مردم برسونه، صبر کرد که اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که نرسیدن برسن، یعنی صبر و حوصله. برای چی؟ برای اینکه بتونیم یک نتیجه خوبی بگیریم از اون ماجرا، این پیام رو قشنگ به گوش همه برسونیم. تو زندگی مشترک هم گاهی اوقات همین جوره، نیاز به صبره. مگر بخوام توی یه هیجان و درگیری حرفم رو بگم، مثلا حرفم شنیده نمیشه ولو حرفم حق باشه، نمیدونم اینا قبول دارید
بله،
یا نه
بله.
یعنی شما یه موقعی حرف حقتون رو تو دعوا نمیتونید به طرف مقابل بگین و تو آرامش بگین، یعنی اینجا اون صبر کارایش همینه که شما بتونید پیام حقتون رو به طرف مقابلتون برسونید. حتی ما خیلی مواقع تو گفتگوها یکی از فرمولایی که جناب آقای صابری برای گفتگو میگیم هیچ وقت تو زمانهای کوتاه دنبال این نباشید که حرفای خوبتون رو به طرف مقابل بگید، این ممکنه زمان کوتاه اصلا نشه. به قول یه بزرگواری بود میگفتش که خانومی بود اومده بود توی مشاوره، میگه من هر وقت با شوهرم دارم حرف میزنم داره شلوارشو بالا میکشه داره میره، یعنی من اصلا نمیرسم چی بهش بگم، گفتم اتفاقا نگو اون زمانم، چون اصلا اون زمان حرف خوبم نفله میشه، البه میره، اجازه بده. بعد گاهی اوقات دادم صبر همینه دیگه، این نونوایی که میخواد نون رو به تنور بزنه حوصله میکنه تنور گرم بشه، یعنی اگر این تنور داغ نشه گرم نشه، خمیر رو اگر بهترین ورزم داده باشی بهترین حالت بذاریم میفته توی آتیش، آب میره. حرف خوبم هم همینطوره، وقت آدم تنور بالاخره حرف گرم بشه، زمینه به بسترش فراهم بشه، آدم بتونه حرفش رو به طرف مقابلش بزن. اینا همون تمرینه های دوره عقده. لذا این نکته سومی که به عنوان یک فضیلت زندگی مشترک میگیم در دوران عقد بر زندش بکنیم، صبره. بر چیه؟ بر این که انسان بتونه حرف حقش رو بزنه، بر این که بتونه حرف حق طرف مقابل رو بشنوه، برای این که دنبال فرصتی بگرده که در یک آرامشی بتونه با طرف مقابلش گفتگو بکنه. اینا رو ما بهش میگیم جنسش جنس صبر فعاله. پس این هم شد سومین فضیلت اخلاقی که ما باید در زندگی مشترک بهش عادت بکنیم. پس اولیش گذشت، دومین مدارا، سومین صبر. چهارمین نکته ای که ما تو زندگی مشترک بهش نیاز داریم و در دوران عقد باید حتما این ویژگی رو در خودمون تقویتش بکنیم، وقت گذاریه. شما ببینید در روایات ما چی داریم؟ اصلا جلوس المهر داریم که مرد همین که کنار همسرش می نشینه. این پیام داره، پیامش یعنی وقت گذاشتن برای خانواده. از دوران عقد شروع بکنیم، ولی منطقی. یعنی اون حرفای چند هفته قبل ما رو بینندگانمون یه مروری داشته باشن، افراط نکنیم. این نباشه که هر جایی میخواییم بریم حتما یه سرم خونه مادر زن اون بزنیم و بریم ساعتها تو دوران عقد بشیم کنار خانم. نه، ارتباط منطقی باشه، وقت گذاری منطقی باشه. ولی اینم بدونیم یه قانونی، همین امروز قبل از اینجا من یه کلاسی داشتم برای یه دز آقایین بزرگوار، به این بزرگواران عرض کردم، گفتم ببینیم ما باید برای خانواده اصالت قائل بشیم، برای خانواده وقت بگذاریم. گاهی اوقات شما می‌بینید ما وقتای مردمون رو می‌گذاریم، یعنی وقتای با نشاطمون رو می‌ذاریم برای بیرون، کارا، فعالیت‌های بیرون. اون وقتی که حالا به تعبیری انرژی نداره، نشاط نداره، حوصله نداره، این وقت رو می‌خوایم بذاریم برای خانواده. بعد نتیجه‌اش یه آسانه تحمل پایین، درگیری، بگومگو. بذار تلاش بکنیم که وقت‌های زنده‌ای رو بگذاریم. من یه سوالی رو از اون جمع پرسیدم، گفتم تالا شده مثلا یه روز اصلا مرخصی بگیرید که بگین امروز من میخوام پیش خانومم باشم، میخوام مثلا وقتم در اختیار همسرم باشه، بریم بیرون گردشی بکنیم، پارکی بریم، قدمی بزنیم. گفتم این وقتا خیلی ارزشمنده. مطمئن باشین جنس این وقتی که داریم برای خانواده میذاریم جنسش از طلاست، اینقدر ارزشمنده. گفتم ما این کارو نمیکنیم. یا یه قاعده دیگه براشون گفتم، حالا اینا برای انشاءالله زندگی مشترک که دیگه رسما شروع شد و درباره‌اش صحبت کرد، ولی بیان میکنم الان قاعده رو. گفتم ببینیم ما داریم کار میکنیم که بهتر زندگی کنیم، این قانونه. اونم حیات طیبه، زندگی زیبا، زندگی که بر اساس آرمانهای دینی و اسلامی قرار شکل بگیره. این رو بدونیم، نه اینکه ما زندگی بکنیم برای اینکه کار کنیم. این شاید کار خیلی ارزش نداشته باشه. اون چیزی که ارزش داره طلب روزی حلال برای خانواده، یعنی کارم که میکنی روزی حلالی به دست بیاری برای زن و بچه‌ت، این مهمه. بعد مثال زدم براشون، گفتم ببینید یه موقعی من الان شروع میکنم پولم رو جمع کردن، دارم زندگی میکنم، کار میکنم، پولم هم جمع میکنم. میگه پول رو برای چی جمع میکنیم؟ حالا بازنشسته شدیم یه زیارتی بریم، سیاحتی بریم. گفتم خوبه، نمیخوام بگم این بده، ولی میخوام یه راه بهتری بهتون نشون بدم. اون راه بهتر اینه که امروز پول قرض بگیرید، برین کربلا، برین مکه، برین مشهد، بشم کار کن قسطش رو بده. این بهتر الان تا اینکه بریم کار بکنیم، حالا دور از اون زوارمون درد دیگه هیچی توان. من یه موقعی سال 85 بود، همین ایام مرداد ماه هم بود، ما مشرف شدیم مکه و مدینه، عمره دانش آموزی با دانش آموزان رفتیم. بعدم مربی بودم در اون جمع دانش آموزان. خدمت شما عرض بکنم که اونجا آدم نشاط رو میفهمید در عبادت یعنی چی، در جمع نوجوان ها مثلا بهشون میگفتید که طواف مستحبه، وقتی هستید در کنار کعبه یکی از کارهای خوبیه که میتونید انجام بده. باورتون نمیشه صابری عزیز، می شب بطراب میذاشن تو این جا یخی های یخچال یخ ببنده، یه کیف رودوشی هم داشتن، می آمدن مثلا ساعت 10 و 11 صبح که متحاف خلوت می شد تو متحاف به تواف کردن، یعنی تو زل آفتاب 2-3 ساعت اینها تواف می کردن دور خانه خدا. بعد می دید گرم بود، شدت گرما، مرداد ماه مکه، اونایی که مشرف شدن می دونن
سال 85 مرداد، من اونجا بودم.
عجب شدت گرما
با هم توی هتلم بودیم
شاید اصلا. بله خدمت حالا دیگه حتما یادتونه گرمای موقع
استاد من میرفتم جلو در این فروشگاه ها باد کولر میزد بیرون، این چی بگم جهنم در شهر زیارتی زشته، چه گرمایی چه حرارتی، یک لحظه باد کولر فقط به ما بخوره.
یعنی ببینید این شدت گرما، میرفتن تو مطاف و طواف میکردن. 2-3 سال بعدش به عنوان زائر با یک کاروانی رفتیم دیگه، اقشار مختلف بودن. مثلا برخی افرادی که پا به سن گذاشته بودن میدی که صندلی های سکاره می آوردن، هم عصاشون بود هم نشیمنگاهشون بود هم توالت فرنگیشون بود. بعد میدی
هم پناهگاهشون
واقعا تکیه بهش میدادن، مثلا یه جایی میخواد. بعد میدیدیم یه طواف واجبشون رو میخواستن انجام بدن، گاهی اوقات بعد یه بار بینش خارج میشن میرفتن یه تجدید وضوع میکردن میومدن، زجر میکشیدن. یعنی وقتی که سعی و صفا و مروه رو میدن که بعد مثلا 7 بار برند مثلا این مسیر رو، میدید واقعا اذیت بودن. خب ببینید این سن بالاست، اصلا طبیعت سن بالا اینه که آدم توانش میریزه، اون توان لازم رو نداره. حالا چی اینجا عقل حکم میکنه که من پوله رو جمع بکنم اون موقع برم مکه، یا الان ولو شده قرض بگیرم برم بعد کار بکنم این پوله رو بدم که بذارم تو سنی که میتونم ازش حظ ببرم، بهره بیشتری ببرم، استفاده بکنم. یادم با همون دانش آموزان یه موقعی مثلا میدید بچه های چفیهی مینداختن، خدمت شما عرض بکنم اون روبروی قبرستان بقی، خدمت شما عرض بکنم از سر شب تا نماز صبح میشستن رو زمین ها. حالا واقعا سن بالا دیگه به سن ما برسیم میتونیم،
شما که بابا جوانی 1000 ماشاءالله استاد، ولی من یادم بچه‌ها روزه میگرفت.
بله یا روزه های بله. حالا شما ببینید میخوام بگم که این رو ما دقت بکنیم، این موضوع رو بهش توجه بکن. این که بنده میگم یکی از فضیلت ها وقت گذاری برای خانواده، ما گاهی اوقات فکر نکنیم پرت وقتمون رو، دور ریز وقتمون رو برای خانواده بذاریم، یا وقت برای خانواده بذاریم یعنی هدر رفت عم و زندگی. این نیست، حقیقتاً اینه که وقتی انسان کنار خانوادش قرار داره اون لحظات جلد لحظات طلایی عمر انسان محسوب میشه. یکی از سران پیامبر بیان میکنه، پرسن پیامبر مثلا وقتی که بالاخره حالا مأموریت‌های الهی رو نداشتن چیکار میکردن، مثلا حالا مسجد نبودن یا مثلا نبردی با مشرکین و کفار نبوده، بود تو خونه بود پیامبر، کارهای خونه رو انجام میداد، شیر بز میدوشید، پشم بز رو مثلا قیچی میکرد، جارو میکرد، کمک، یعنی تو خونه بود. یعنی ببینید در این صحبتمون درباره اشرف مخلوقات عالمه ها، یعنی درباره این وجود مبارک صحبت،
خود همسرش هم داره میگه بل.
یا وجود مبارک امیرالمؤمنین، شما ببینید راوی زندگی امیرالمومنین عمدتاً وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام است که بیان میکنه آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا تو زندگی مشترکشون چه میگذشت. شما مثلا مکرر میبینید پیامبر به انهای مختلف وارد شدن، میبینن مثلا حضرت در کنار بیبی دعالم دارن گندم آرد میکنن یا دارن عدس پاک میکنن، حضرت داره غذا میپزه، یعنی مکرر اینها رو میبینید. این نشون میده این بودن در کنار خانواده، پویا بودن، همکاری کردن، فعالیت کردن، وقت گذاری یک ارزش. بعد از دوره عقل هم این تمرین رو شروع بکنیم، بعد سرایتش هم بدیم، یعنی فقط معطوف به هیجانات دوران عقل نشه
تو زندگی هم باشه.
این ببینید این شد چهارمین فضیلت اخلاقی که ما
4000 فضیلت اخلاقی
که بتونه آدم انجامش بده در کنار
صبر و مدارایی که فرمودین، باید بگیم هنر مدارا کردن با همسر.
بله. بعد اصلا روایتی هم از وجود مبارک و نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام داریم که حضرت میگن المدارا نصف العیش.
عیش.
بله، نصفی از خوشی اصلا در مدار. حقیقتا هم همینا آدمایی که دیدین خیلی گیر میدن، آدمایی که خیلی متلای خشخاش میذارن
هم خودشون آدم... اذیت میکنن هم
اطرافیان اذیت میشن، آدمایی که دوگمن انعطاف ندارن خیلی اذیت میکنن طرف مقابل رو. ما باید ببینید بر اساس آموزه‌های دینی عمل کنیم. خط قرمزمون خدا باشه، خط قرمزمون چیزی باشه که اهل بیت فرمودن، یعنی ما دیگه نشیم کاسه داغ‌تر از آش. گاهی اوقات ما اینجوریم، یعنی شما می‌بینید اسلام راحت میگیره ولی من دارم سخت میگیرم. اسلام داره خط و مرز رو مشخص میکنه، من دارم خط و مرز رو تنگترش میکنم. اینا رو باید دقت بکنم.
طیب الله، خیلی خیلی ممنونم داشتید میفرمودید. من همیشه این جمله پدرم تو ذهنم جناب استاد تراش،
خدا حفظشون کنه،
خدا شما رو نگهدار، سایت مستدام باشه. میگن که خدا چشم داده برای ندیدن، گوش داده برای نشنیدن، که فرمودید عفو و گذشت. این ندیده گرفتن هم خودش هنریه. بله. من امروز برخلاف حالا اخلاق خودم خیلی صبر کردم میانه فرمایش جناب استاد، دیدم دارن از صبوری حرف میزنن. خیلی من میخوام بیام میانه خلاف دوروار جناب استاد تراشون. 19:31 است، بریم به اتاق فرمان. و البته دوست عزیزم آقای امین کرمی هم تماسهایی رو برای ما هماهنگ کردن و محبت کردن که بعد از بازگشتمون انشالله ارتباط خواهیم داشت.
علی 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 غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. علی 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 علی
کس نیست این چنین اسد بی بدل که تو، کس نیست این چنین همه علم و عمل که تو، کس نیست این چنین همه زهر و عسل که تو، احمد نرفت بر سر دوش تو، بلکه تو رفتی به دوش احمد مکی تبار را، بیدار و خواب کیست به جز مرتضی علی، آب و شراب کیست به جز مرتضی علی، عالی جناب کیست به جز مرتضی علی، این هفت تخت و نه فلک در مدار را. تبریک میگم به همه شما عاشقان مولا علی، چه برادران و خواهران اهل سنت، چه شیعیان و محبان حقیقی حضرتش. در ایام ولادت با سعادت حضرت ابوالحسن امام هادی هستیم، دلتنگ سامرراییم هممون. یه مدتی که توفیق داشتیم سامرا خادم بودیم، کار ما شد دیگه آقای استاد ترشون، دیگه هی دلتنگ سامرا میشیم. کم وابسته مشهد و کربلا بودیم، این سامرا هم دوریش. و جا داره تشکر کنیم از غیور مردانی که هم از کشور خودمون هم از کشور عراق برای حراست اونجا جان بر کف دارن تلاش میکنن. شما میدونید اونجا نگهداریش فرق داره با نجف و کربلا. عزیزان نظامی ما، حالا چه در ایران چه در عراق، که بیشتر تحت نظر سرداران خودمون هستن، اونجا خودشون هم زحمت‌های خودشونو دارن، چه حراستشون چه نظامی‌هاشون، اصلا بیشتر از یکی دو تا کوچه امنیت نداره، جان بر کفن. همونطور که وعده داده بودیم تماس تلفنی داریم با اجازه استاد تراشیون، ساعت 19:36 دقیقه. سلام، در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری برنامه و مهمان گرامی استاد تراشم. به وقتی من فشار هم بالاست، ممکنه که نتونم خوب صحبت کنم، فشار خونم بالاست. از توصیه های استادم خیلی ممنون، واقعا مهمان های برنامه شبکه ولایت همشون دیگه نور علی نور، یکی از این یکی بهتر از توصیه هاشون اینا. واقعا من یه سوال داشتم، یه دفعه من از حاج آقای محمدی میخواستم سوال کنم که نوبت من نشد و دیگه من مریض شدم، نشد تا امروز. حالا فقط میخواستم که سوال کنم از استاد تراشیم بفهمن که اگر مثلا یک نفر، حالا شاید هم به من بگن خرافات این چیزا این خانم، یعنی این حرفاش خرافات باشه، ولی بالاخره حالا ببینم چه جوابی به من میدن. مثلا یک نفر عروس یه خانواده میشه، هیچ مثلا از جلوتر هم میشناسیش، ولی اینکه مثلا رفت و آمدی زیادی باش نداشتی، بس دی کلا میاد توی زندگی، اصلا زندگی از این رو به اون میشه. حالا مثلا شما حساب کنید که یک روز بگذره، بعد الان مثلا 7 سال هی به امیدی که امروز خوب میشه، مثلا هی بگذره زندگی تا، نمیدونم صدای من پخش میشه الان؟
بله خانم،
خیلی ضعیف صدای شما
الان، صدای ما رو داریم خانم صادقی؟
آره خیلی ضعیفه. بله، به امیدی که امروز و فردا، گفتی مثلا الان تو عقدن، الان تازه از شهرستان ما مشهد هستیم، یعنی مثلا یه نفر هستن که حتی فکر کنه مثلا حرم و امام رضا رو به سیری ندیدن، یعنی مثلا شاید نمیدونم یکی دوباره تو عمرش اومده نیومده. فامیل هم هستن، فامیلی که مثلا الان من چند تا عمو دارم، یعنی هیچ کدوم وصلتی با اینا نداشتن، این دختر عمه من میشه. بعد نمیدونم خود از مشکلم رو به کی بگم، چون 15 سال پیشم که اینا یه دفعه اومدن خونه ما، 15 سال پیش پدرم فوت کرد، یعنی با یک دلدرد کوچیک اصلا سر 2 ماه 3 ماه تدبیه بیمارستان بستری شد که من اینقدر پدر من جوان بود با یک خونش رو زمانت کرده بود وقت برنامه تونم گرفته میشه نخواست. یعنی دکتر به من شب عملش گفت تو خانومش هستی، یعنی اینقدر جوان مونده بود تو 60 سالگی، چون تصدی هیچی رو نمیتن نفهمید، بالاخره چون خوب بود، اصلا اخلاق خوبی داشت، خوب مونده بود. ولی اینا تونستن از پدرش بیارن و اومدن مثلا توی خونه دیگه درست موندن. الان بعد از چند سال دوباره سرکله اینا پیدا شد و نمیدونم چطوری شد برادر من رفت شهرستان کوچیکی هم هست. بعد الان که فقط سریع بگم، الان که مثلا چند سال گذشت اومد گفتیم حالا امروز و فردا، مامانم گفت شاید این مثل اونا نباشه، مثل موقع بابات نشه. من گفتم نه نریم، این همینطوری میشه. خیلی اصرار کردم که نشه، قبول نکردی داداش من دیگه. بعد یعنی انا 7 سال که گذشته گفتیم میره سر زندگیشون دیگه، شاید بهتر بشه، شاید امروز و فردا تو مشهد باشه، بالاخره پردیده بشه، یه جوری بالاخره دنیا دیده بشه. اصلا هیچ فرق نکرد استاد به خدا. یعنی گفت باز الانم یک سالی هست که 5 ماهی هست بچه دار شدن، هیچ فرقی. یعنی مثلا 2 ماه پیش که اومد تا در خونه هست یه لحظه. یعنی اصلا
خانم صادقی، جسارت میان کلام شما، تصور من اینه جناب استاد، این که شما در واقع دوست دارین که ایشون مذهبی باشه، مثل خودتون باشه، اهل حرم باشه.
بله.
اینه اون اصل ماجرا؟
نه، برعکس، مذهبی توی چند تا خواهری که هستن، برعکس میتونی بگی اون کس، اون یکیشی که اصلا نیستش اینه. من به خدا خودم الان 7 سال پیش یه خوابی اصلا از کربلا دیدم، کربلا مشرف نشدم من، ولی به خدا یه خوابی دیدم که اصلا، یعنی من مثل این
الان خانم صادقی، والله انشالله که به اتفاق هم همه ما در انشالله 40 میاد، خدا عمری بده راهی کربلا بشیم و در طریق باشیم انشالله به دعای شما. کنار امام رضا هستید، خب بگیرید برای ماها هم بگیرید برات کربلا رو. سوال اصلی شما که بنده مجری هم بیشتر متوجه بشم از استادمون چیه؟
حالا ممکنه استاد که خودشون متوجه شده باشن دیگه.
آخه نه، ما میخواییم که طوری باشه که بیننده های ما شاید شبیه سوال شما رو داشته باشن. اگر سوال واضح تر باشه، استاد بله متوجه شدن، ولی سوال رو اگر واضح تر باشه راحت.
به خدا من حسودم نیستم که بگید بعض مثل بعضی رو، یعنی انقدر خواهراش میگن تو حد، یعنی تو من یک خواهر ندارم، میگن یعنی تو دنیا خبش، میگن تو خیلی شانس آورده با این مادر شوهر، این خواهر شریکی داری، ولی یک زنداداشی داره که مشهد خیلی اذیتش میکنه، میگن هر چقدر که اینا خوبن اون دیگه تو اون تلافی میکنه برای تو، بقیهشون همه شهرستان هم.
خدا نیامرزه اون که شما رو اذیت میکنه انقدر که فشارتون رفته بالا.
نه میدونید خواهرش به این زنداداش من میگن هر چقدر که خواهر شوهرت مادر شوهرت خوبه.
بسیار خانم صادقی، من از شما عذرخواهی میکنم، یک تلفن دیگه هم داریم، من با شما خداحافظی میکنم، تلفن بعدی رو هم گوش میکنیم، بعد آقای تراشون
میدونید یک تو خدا بذارید من حرف آخرم، میدونید الان من نراهی،
ما از اول میگیم حرف آخرتو بزن خواهر.
نراهی پس دارم، نراهی پیش، نمیشه جدا بشیم، نمیشه تحمل کنیم، ادامه بدیم، به خدا موندم، فقط میدونم که آخرش هم مردن این زندگی
دور از من. احساس میکنم خیلی سخت میگیری خانم صادقی.
یعنی
شما اولا برنامه ما رو دیدید، امروز در مورد عفو و گذشت و بخشش بود. اگه که شما تشخیص دادید که هیچ راه نداره به توصیه استاد تراشون، فقط عفو و گذشت، ما هم که یاد گرفتیم در محضر اهل بیت مشهد هستید، یه توکه پا نایب و زیاره ما برید و بگیرید.
خدا آره، ولی برای یک کسی که میتونه یک بار باشه، یک بار بیاد و بریه،
دارید اینطوری امتحان میشید پیش خدا. من از شما خداحافظی میکنم، ارتباط بعدیمون هم تقاضا میکنم اتاق فرمان برگزار کنن. تشکر میکنم از خواهرمون که از شهر مشهد مقدس تماس گرفتن و درد دل کردن. پایتخت ایران آقای محمودیان یا خانم محمودی. جناب آقای محمودیان سلام.
سلام،
در خدمتم برادر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت قربان.
قربون محبت شما، خیلی محبت کردید.
اول خواستم تشکر کنم از این موضوع خیلی زیبایی که انتخاب کردیم برای این برنامه.
برز
ادب و احترام دارم خدمت کارشناس برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
خب اگر امکان داره در ارتباط با این بحث، ارتباط دین و اعتقادات و حل مشکلات، اگر امکان داره بیشتر صحبت بکنن، برای من که واقعا کسانی که اعتقادات قوی تری دارن این حل مشکلات رو کنم خیلی راحت تر میتونن کار انجام بدن.
بسیار خوب، چشم، در خدمت شما هستیم آقای محمودیان، از تماستون خیلی خیلی ممنونم. اگر سوالی ندارید با شما خداحافظی میکنم و پاسختون رو از استاد بگیریم. بسیار آقا، در خدمت شما هستیم.
بله.
19:43 دقیقه است.
اگر اجازه بفرمایید من نسبت به سوال سرکار خانم صادقی این رو اشاره بکنم، به نظرم برداشت من این بودش که ایشون حس میکنه این عروس خانوم بدشگون بوده.
بله.
یعنی پاکی گذاشته تو این خانواده، داره آسیب میزنه، مشکلاتی رو شکل میده. ببینید من به نظرم اینطور نیست. ببینید برخی از اتفاقات و وقایع ممکنه همینجوری رخ بده بدون اینکه فرد دخیل باشه. بله. ما یه استادی داشتیم، حالا یه خاطره من اینجا عرض میکنم، خدا حفظشون بکنه، ما اولین باری که میخواستیم بریم تبلیغ، ایشون به ما گفتن که دعا بکنید گفت چون مردم گاهی این تصور رو دارن، وارد یه روستایی که میشید، مثلا اون مشحسنه که تو اون روستا گاوی داره، گاوش دو قلو بزاه. میگفت دیگه شما نونتون تو روغنه، هواتون رو دارن، بالاخره احترام میکنن.
قدم شما بوده.
بله. و میگفت وا مصیبت ها. از اون لحظه ای که وارد روستایی بشین، گاو مشحسن سر زابه میره. یعنی دیگه شما رو بدقدم ترین آدم میدونن. یعنی واقعا اینا ربطی نداره که گاهی اوقات یک اتفاقی با حضوری فردی، ورودی فردی. و این اگر اینجوری باشه که مثلا الان بعد دم در بیمارستان وایستیم بگیم خب این اولین نفری که وارد هم فلان بیمار از دنیا رفت، این قدمش بد بود، اون یکی اومد فلانی مرد، این قدمش خوب. نه، به نظرم این نگاه رو نداشته باشیم، چون وقت روی افکار ما هم خیلی اثر میذاره.
رو شب اول قبرمون هم تاثیر میذاره.
بله، حالا اون ظلمه. نکته یه هستش منتسب میگن با آقا امیرالمومنین، البته ما گشتیم نبود.
بله.
ولی جمله جمله خوبیه، حکیمانیه. که حضرت فرمودن مراقب فکرتون باشید. که کلام شما را میسازد، کلامی که رفتار شما را میسازد، رفتاری که جزئی از شخصیت شما میشود. مثلا این فکر خیلی مهمه. من وقتی فکرم رو معطوف این بکنم نکنه این بدشگونه بد قدمه، دیگه میتونم. شیطانم الحمدلله رب العالمین قویه، چیکار میکنه؟ اصلا برای ما ماجراها خط و ربطشو میده که آن ببین اون رو اومد، دیدی همون لحظه که اومد خبر دادن چک فلانی برگشت خورد، این بد قدمیه ای بوده دیگه. یعنی میخوام بگم خط و ربطها رو میده. تو یکی اساتید ارزشمند اخلاق موقعی میفرمودن یکی از کارکردهای شیطان اینه که شما وقتی نسبت به یکی بدبین هستید، او یه جوری ماجراها رو رقم میزنه که شما اصلا یقین براتون ایجاد بشه که مثلا الان مثلا خدایی نکرده تو ذهنتون این شوهرتون داره بهتون خیانت میکنه، اتفاقا هم داریم با ماشین زد میشین، یه مرتبه این یه خانوم کنار آقاتون داره میره.
خانمی درستش.
بله. در حالی که در واقعیت چیه؟
می‌خواسته آدرس بگیره.
آدرس بگیره؟ نه، اصلا ممکنه
با هم قرار بگیرن.
اصلا ممکنه غیر اتفاقی بوده که اینا کنار هم دیگه دارن یه چند قدمی رو راه میرن. اصلا هیچ ارتباطی هم با هم دیگه ندارن. شیطان کارش اینه. من بله، خواهشم از سرکار خانم صادقی عزیز اینه که روی این موضوع
همون حمله بر صحت
ذهنشون و فکرشون رو متمرکز روی ابعاد منفی ماجرا نکنن. و چه بسا همین فکر و خیالان هستش که فشار آدم بالا میبره، اعصاب آدم رو به هم میریزه، آدم رو در زندگی انگار در یک تنگنایی قرار میده. پس این خواهش ما از این خواهر بزرگوارمون نسبت به این موضوع، اتفاقا بنده معتقدم ایشون باید به این خانم احترام بیشتری بگذاره، هواشو بیشتر داشته باشه، نگاه مثبتی بهش داشته باشه، هدیه‌ای براش بخره.
بله.
چون ممکن این از همون جنس حق و ناس هم باشه که خدای نکرده روز قیامت بعد پاسخ بده. اما نسبت به موضوعی که جناب آقای محمودیان بیان کردن،
من یه خواهشی دارم، چون یک نکته‌ای رو گفت خانم صادقی از مشهد، دور از جونشون نظر، حالا حرف خودشون گفتش که من فکر میکنم فقط باید بمیریم، یه چنین جمله‌ای حالا تلویحا یک فرمول به ایشون بدید، حالا به بن‌بست رسیده ایشون.
بله. ببین به نظرم همون افکاره، بعد افکار رو از خودمون دور بکنیم.
چه فکر منفی رو کنه؟
یکی از فکرهای یعنی راهکارهای دور کردن فکر منفی اینه که به خوبیهای طرف مقابلم فکر بکنیم. مثلا یکی از خوبیها چیه؟ هم که فرمودن الان فرزندی آورد الحمدلله، یه فرزند سالمی، خدا رو شکر معلومه این رحم پاکی بوده که دونسته این بچه سالم رو به دنیا. همین، یعنی بریم به سمت یه افکار مثبتی و افکار انشاءالله منفی رو دور بریزیم.
آقای محمودیان.
بله، آقای محمودیان که فرمودن آیا باورهای اعتقادی میتونه ارتقا بده سطح زندگی ما رو؟ افرادی که معتقدن آیا زندگی‌های بهتری دارن؟ من اینجا میخوام قبل از اینکه پاسخ ایشون رو بدم یه نکته ای رو در مورد زندگی دنیا بگم. ببین زندگی دنیا فارغ از اینکه زندگی بالاخره زوجیتی باشه، زندگی فردی ما بشه، زندگی اجتماعی هم باشه، ببین زندگی انسان رو نمیتونیم ما فارغ از سختی ها ببینیم. یعنی همه زندگی های ما با با سختی چیه؟ آمیخته است. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام در 40 حدیثشون 40 حدیثشون اولین حدیثی رو که بررسی میکنن حدیث دنیا و آخرته. ایشون یه تعبیری رو در یه بخشی از این تبیین این احادیث میارن و اون اینه که سختی ها با دنیا آمیخته است. یعنی شما اگر سختی رو بخوای از دنیا دور بکنید که دنیا بهشته، دنیا نیستش. پس ما باید اولین نکته این تو ذهنمون باشه که ماهیت دنیا اینه که سختی ها توش هست، بیماری توش هست، مرگ و میر توش هست،
از دنیا دارم بلبلا
ایم، در کنارش شادی هم هست، خوشی ها هم هست. ولی حالا من با این بخشش کار دارم. حالا اون کاری که میتونه زمینه رو فراهم کنه که انسان با سختی هاش راحت تر کنار بیاد، اون بنیانهای قوی اعتقادی. مثلا کسی که به اصل عدالت الهی معتقده، این خیلی راحت مشکلات رو میتونه تحمل بکنه. یه مثالی بزنم، اینو مرحوم شهید مطهری در کتاب عدل الهیشون به این مضامین میان. خیلی هم کتاب خوبیه، من توصیه میکنم حتما بینندگان و محترممون اگر وقتی رو در تابستان بگذارن این کتاب رو مطالعه بکنن، قطعا پایانش حس خوبی خواهند.
کتاب عدل الهی مرحوم مطهری رحمت الله
علیه. میدونیم بالاخره عدل یکی از اصول اعتقادی ماست، عدالت الهی. ایشون میگه در این کتاب که مثلا شما ببینید الان دارین از همین استودیو خارج میشید، بالاخره حواستون نیست، یه لحظه پاتون محکم میخوره به چارچوب خروجی این درب استودیو، دردتون میگیره. ایشون میگه عدالت الهی اقتضا میکنه که خداوند ما به ازای این دردی که اینجا کشین روز قیامت به شما پاداش بده. این عدل خداست. شما که عمدی این کار رو نکردین، اتفاقی که افت بوده براتون افتاده. بعد ببینید همین میشه که وقتی این درده داریم تحملش میکنیم، انسانی که عدالت الهی رو میفهمیم میگه خدای شکرت، الحمدلله رب العالمین. یعنی شکر میکنه برای این سختی. این میشه که ما وقتی زیارت عاشورا رو میخونیم در فراز آخرش که سجده میریم داریم شکر خدا رو میکنیم به خاطر مصیبتی که نبی عبدالله حسین علیه السلام رسیده. چرا شکر میکنیم؟ چون پشت این مصیبت بابی از رحمت الهی بازه، رشد برای انسان ها. شما ببینید در مسیر ابی عبدالله حسین چه بسیار انسان هایی که بهشتی شدن، چه بسیار انسان هایی که مورد رحمت قرار گرفت. ما میگیم این باورهای اعتقادی میتونه اینجا انسان رو تقویت بکنه که سختی رو تحمل بکنه، لذا در مواجهه با مشکل. یه روایت خانوادگی هم بگیم، البته این روایت رو من قبلا از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام بیان کردم، ولی اینجا هم جاشه که مجددا بیان کنم. خدمت شما رو کنم، حضرت یونس علی نبی ناوه علیه و علیه السلام مهمانی میره منزلش، این روایت رو امام رضا بیان میفرمن. مهمان میبینه که حضرت یونس همه کارها رو خودش داره میکنه، میذاره بر میداره، میشوره، میپزه، تزویرایی میکنه. یه همسری هم داره، یه همسر خیلی بد اخلاقه، یعنی همه کارها رو حضرت یونس میگه و هم داره قرولند میکنه و مثلا ناراحتی میکنه. مهمان ناراحت میشه، میگه این پیامبر الهی مظلوم، همه کارا رو داره میکنه، زنش تازه قرولند هم میکنه. حالا به این تعابه که یا یونس مثلا مگه جای تو بودم یه دونه میزنم تو دهن این زن، بالاخره چرا این کارو میکنه؟ حضرت یونس یه لبخندی زد، گفت این نعمت خداست. گفت چطور؟ گفت یه موقعی من از خداوند متعال خواستم که ما پیامبران الهی گناه نمی کنیم ولی ترک اولا ممکنه بکنیم، یعنی بین خوب و خوبتر خوبه رو انتخاب بکنیم. خدای من چی کار بکنم این جبران بشه ترک اولا؟ پیام رسید که این بد اخلاقی همسرت رو برای صبر کن، این جبران اونه.
فصبرون جمیل.
بله. ببینیم پس این نکته ای، یعنی کسی که باورهای اعتقادی داره، ممکن آدم زن بد اخلاق یا مرد بد اخلاق هم کنارش باشه، تلاشش رو میکنه برای اصلاحش، ولی موقع ممکنه یه موقع فرد اصلاح نشه. امکانش هست که شرط
بیشتر امکانش
احتمال محال که محال نیستش که
بیشتر درست نمیشه.
بله. اینجا صبر بکنه، نه اینکه برو طلاقش بده. و این صبره یعنی سکوی رشد و پرش برای انسان، داره به انسان رشد میده لحظه به لحظه. پس اینو ما انشالله بهش دقت بکنیم که باورهای اعتقادی میتونه در زیست زیبای انسان در روی کره خاکی کمکش بکنه،
چون جناب استاد ترشون دیدگاه ما رو عوض میکنه.
بله، نگاهمون به زندگی. چون ببینید ما یه نگاهی داریم، نگاه فرویدیه، اومدیم لذت ببریم، یعنی هر جا لذت نبردی داری زیان میبری. از نگاه فروید،
و نگاه فروید نسبت به لذت هم محدوده.
بله، ولی این ورچی اسلام میگه نه، میگه تو آمدی برای بندگی، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندگی هم درش لذت هست، سختی هست، آسایش هست، تنگنا هست، ثروت هست، فقر هست، همه چی هست. ولی تو باید اون نگاهت رو اصلاح بکنی. یعنی یه موقعی شما میبینید که مثلا حضرت موسی علی نبی ناوالی علیه السلام از کنار اون پیرزن نابینایی که دستم نداره داره عبور میکنه، این پیرزن نون خوش داره میخوره، هی میگه الحمدلله، خدا رو شکر میکنه. موسی رو به اون میکنه، میخواد بخره بسنجتش، عیارش رو، میگه تو که نون خوش میخوری، چشمم که بینایی نداری، دستم که نداره، این شکرت برای چیه؟ حالا زاویه نگاه این پیرزن رو نگاه کن، حضرت موسی بیان میکنه یا موسی من خدا رو برای اون چیزهایی که بهم داده دارم شکر میکنم، نه برای نداده ها. و وقتی نگاه میکنم میبینم اینقدر به من نعمت داده که در برابر اون چیزهایی که نداده این نعمت ها بسیار فراوان است. این یعنی اون ایدولوژی
این
پاک.
یعنی در اسلام ناشکری مساویه با بیادبی است.
بله، ولی آدم توی یک تنگه. ولی برای همین گفتم یه موقعی آدم زن بد اخلاق داره شکر میکنه، پاش میخوره، بیماری شکر میکنه،
سختی،
بله سختی رو شکر. یعنی تمام اینها عاملی است برای رشد انسان، ولی به شرطی که انسان تلاشش رو بکنه، زحمتش رو بکشه، و احیانا اگر تنگنایی هم وجود داشت خب جای خودش.
طیب الله حضرت استاد تراشیون عزیز، پیامک داریم، ولی پیامک داریم به اندازه کتاب. من فرصت هم ندارم، حتی من میخونمش، از افغانستان بوده آقای خانم سجادی، بعد هفته بعد شما جواب بدید. من انقدری بخونم که ناراحت نشن، چون من پیامک های معمولی رو جسارتا نمیخونم، این معمولی نیست. اگر زن دوست نداشته باشه که برای شوهرش وقت بگذاره، و وقتی از او دلیل بیمیلیش رو سوال میکنی، میگه چون قبلا به من ظلم کرده و الان دیگه هیچ محبتی به همسرم و شوهرم ندارم، و در ضمن الان 6 تا فرزند هم دارن و فرزند هم بزرگم شدن بچه هاشون، همش داریم با هم دعوا میکنیم، از استاد تراشیون خواهش میکنم راه حلی مناسب به ما بدن، گرفتاریم. کوتاه میتونی یک دقیقه یه چیز برد؟
من یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید، یکی از اشتباهات راهبردی که گاهی اوقات ما در زندگی های مشترکمون داریم اینه که گذشته رو دائم زنده نگه میداریم. گذشته گذشت، الماضی و ما مضی وقته و لزم اجله. ما استادی داشتیم وقتی این بخش رو میخون از کتاب شرح همسره، میفرمودن یعنی بر گذشته ها صلوات الله صلی الله علیه و آله، یعنی گذشته گذشت. ما گاهی اوقات یک گذشته خطاکارانه ای رو داشتیم، ولی اینو به طول همه زندگیمون کشش میدیم، در حالی که اون در یه مقطعی بوده. بابا تو اونو ولش کن، سعی بکن از اینجا به بعد زندگیت رو با یک تحولی ادامه بدی. حالا اینکه چگونه میشه این کار رو انجام داد واقعا یه فنیه، و توضیحات اینو ما حتما محضر بینندگان بزرگوارمون بدیم.
سایتون مستدام باشه، در خدمتتون باشیم جناب استاد ترشون،
انشاءالله توفیق
باشه. ما هم به هر حال استفاده میکنیم، جواب عزیزان رو شما میدید، درسیست برای ما. دیگه فرصت نداریم، به اتفاق همه همکاران عزیزم و به اتفاق استاد تراشیون و با اجازه ایشون با شما خداحافظی میکنم تا هفته بعد. یا علی مدد. اللهم صل على محمد.